بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبایی پیش روی همه دوستان عزیز باشه. هفته قبل ابیات 214 به بعد رو خوندیم و یه مختصری هم توضیح دادیم، به خاطر اینکه این ابیات خیلی مهمن و لازمه که درباره محتواشون بیشتر صحبت کنیم، اجازه بدید که یک بار دیگه این ابیات رو بخونیم. دو سه تا نکته درباره ابیات عرض کنم و بعد درباره کل موضوع هم مطالبی رو خدمت شما عرض کنم. بیت 214: صد عزیمت می کنی بهر سفر، می کشاند مر تو را جای دگر. مر می دونید قبل از کلمه میاد که بعدش را بیاد. مر تو را یعنی تو را، اینی که از ویژگی زبان فارسی در قدیم بوده که امروز دیگه به کار نمیره اصلا. زان بگرداند به هر سو آن لگام، تا خبر یابد ز فارس اسب خام. اسب زیرکسار زان نیکو پی است، کو همی داند که فارس بر وی است. او دلت را بر 200 سودا ببست، بی مرادت کرد پس دل را شکست. چون شکست او بال آن رای نخست، چون نشد هستی بالشکن درست. چون قضایش حبل تدبیرت سکست، چون نشد بر تو قضای آن درست. فسخ و عزایم و نقضها جهت با خبر کردن آدمی را، از آن که مالک و قاهر اوست و گاهگاه عزم او را فسخ نا کردن و نافذ داشتن، تا طمع او را بر عزم کردن دارد، تا باز عزمش را بشکند، تا تنبیه بر تنبیه شود. وقتی که یک اسم تکرار میشه و بین دو موردی که تکرار شده حرف اضافه بر یا در یا اندر میاد، این مفید معنای تکرار و تأکیده. تنبیه بر تنبیه یعنی تنبیه کامل، یعنی تنبیه فراوان. تنبیه هم در اینجا معنی آگاهیه، مثل شربت اندر شربت. عزمها و قصدها در ماجرا، گاهگاهی راست می آید تو را. تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. ور به کلی بی مرادت داشتی، دل شدی نومید عمل کی کاشتی. این یه هایی که بعد از شدی و داشتی و کاشتی اومده، این یه ها برای استمراره. شدی یعنی می شد، کاشتی یعنی می کاشت. به این میگن یه استمراری. خیلی از وقتها اینو با یه خطاب اشتباه میگیریم، یعنی فکر میکنیم کاشتی یعنی تو کاشتی. نه، یعنی او می کاشت. فاعل جمله دله. دل ناامید می شد، عمل کی می کاشت. عمل کاشتن یعنی آرزو پروراندن، آرزو داشتن. ور نکاریدی عمل از اوریش، کی شدی پیدا بر او مقهوریش. کاریدن مصدر جعلی از کاشتنه. مصدر جعلی یعنی این که ما بن مضارع رو به اضافه ایدن کنیم. کاشتن بن مضارعش میشه کار، اونو به اضافه ایدن میکنیم میشه کاریدن. اینجا کاریدن یعنی همون کاشتن. فاعل کاریدن همون دله که در بیت قبلی اومده بود. نکاریدی یعنی دل نمی کاشت. از یعنی به سبب، اوری یعنی برهنگی، اما در اینجا اوری به معنی ناامیدیه. اگر دل ناامید می شد و به خاطر ناامیدی آرزو نمی کاشت، مقهور بودنش پیدا نمی شد. پیدا شدن یعنی آشکار شدن. ما باید امید داشته باشیم، با امید یه کاری رو انجام بدیم، اون کار به هم بخوره تا معلوم بشه که ما مغلوب خداوند هستیم. در واقع یک فلسفه امید اینه که زمینه رو برای اثبات مغلوبیت انسان فراهم میکنه. عاشقان از بیمرادی های خیش، با خبر گشتند از مولای خیش. بیمرادی شد قلابوز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. که مراداتت همه اشکست پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. بسیاری از شارحان این جمله رو سوالی خوندن و به نظر من درست نیست. این جمله رو همجوری خبری باید بخونیم و منظور از اون کسی خداست. اینه که ما به آرزوهامون نمیرسیم، به کامهامون نمیرسیم، نشون میده یک کسی هست که کام او رواست، یک کسیه که کام رواست و نیرومنده. پس شدند اشکستش آن صادقان. صادقان در اینجا یعنی عاقلان، انسانایی که با صداقت و با عقل البته از طریق فسخ عزیمت ها و به هم خوردن تصمیم ها متوجه میشن یه اراده نیرومندتر از اراده انسان وجود داره. مولانا در این مصرع صادقان رو مقابل عاشقان به کار برده در مصرع دوم، ولی این صادقان معنی عاقلان میده. بیت بعدی به جای صادقان میگه عاقلان. عاقلان اشکستش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار، عاقلانش بندگان بندی اند، یعنی بنده های زندانی، یعنی کسانی که حالشون خوب نیست، بندی یعنی زندانی. عاشقانش شکری و قندی اند، اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیا توان بهار بیدلان. بیدلان یعنی عاشقان، به معنی دیوانگان نیست در اینجا. دوستان این ابیات به نظرم خیلی جای بحث و بررسی دارن. من یه مختصری فکر می‌کنم بیشتر از 40 دقیقه طول بکشه درباره این ابیات چند تا نکته رو به شما دوستان عزیزم عرض می‌کنم و امیدوارم که با نگاه نقادانه به بحث توجه کنید و حتما حرفای منو نقد کنید و بعداً لطفاً درباره‌شون نظر بدید. مسئله‌ای که در این ابیات مولانا مطرح کرده بحث مداخله‌های خدا در زندگی انسانه. مولانا میگه که من میخوام حرفی رو بزنم، خداوند اجازه نمیده. نمیخوام بزنم، منو مجبور میکنه حرف بزنم. میخوام به سفر برم، سفر منو به هم میزنه. میخوام برم مثلا اصفهان، سر از شیراز در میارم. برنامه‌ریزی میکنم، برنامه‌ها خراب میشن. هر کاری که میکنم دائما میبینم که برنامه‌های من دارن به هم دیگه میخورن و تصمیم‌های من اجرا نمیشن. این مسئله یعنی مداخله خدا در زندگی بشر به نظر من مسئله خیلی مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم. در زندگی عادی هم شما در اطرافتون دائما میشنوید که افراد هر اتفاقی که میفته اینو به خداوند نسبت میدن. نه تنها اتفاقای بزرگی مثل زلزله و سیل و طوفان و گردباد و اینها، بلکه افراد حتی بیماری خودشون، سلامتیشون، زندگی خانوادگیشون، شغلشون، تمام مسائل زندگی خودشون رو به خداوند نسبت میدن و دائم پشت سر هر مسئله میخوان ردپای خداوند رو پیدا بکنن. افراد زندگیشون خراب میشه میگن خداوند اینجوری خواسته، زندگیشون خوب میشه میگن خداوند اینجوری خواسته، مریض میشن میگن خدا اینجوری خواسته، سلامت هستن میگن خدا اینجوری خواسته، تو خیابون تصادفی با یه کسی برخورد میکنن میگن خدا اینجوری خواسته. شما دائما اینو میتونید ببینید که افراد با اظهار نظرهاشون گویا دارن میگن که خداوند در تمام جزئیات زندگی بشر دخالت میکنه. مولانا هم در مثنوی و دیوان شمس فراوان درباره این موضوع صحبت کرده. این یک جا بود که شما دیدید به صراحت داره میگه که خداست که دائم برنامه‌های ما رو به هم میریزه و کارهای ما رو خراب میکنه. من به نظرم میرسه که این موضوع واقعا جای بحث و بررسی خیلی زیاد داره و ما لازمه که درباره سخن بگیم، به خاطر اینکه به نظرم اگر این مطلب درست درک نشه حقیقتا میتونه زندگی انسان رو نابود کنه و زندگی انسان رو وارد یک توهمی بکنه که تمام مسئولیت پذیری ها و وظیفه شناسی ها برن کنار و همه چیز رو انسان به دوش خداوند بندازه. من اول درباره پیشفرض های خداشناختی این تئوری دو تا نکته رو عرض میکنم. بنابراین دوستان تئوری اینه که خداوند در زندگی بشر دخالت میکنه، در جزئیات زندگی انسان مداخله میکنه. حرف مولانا این بود. میخوایم ببینیم که این حرف چه پیشفرض‌هایی داره. این حرف میتونه پیشفرض‌های انسان شناختی داشته باشه و میتونه پیشفرض‌های هستی شناختی داشته باشه که الان من فقط درباره پیشفرض‌های خداشناختیش به دو مورد اشاره میکنم. وقتی که مولانا میگه خدا در زندگی بشر دخالت میکنه، بدون شک خدا از نظر او یک موجود متشخصه. همجوری که دوستان میدونن دو تا تصویر کلان درباره خدا وجود داره، یکی اینکه خدا متشخصه و یکی اینکه خدا نامتشخصه. خدای متشخص یعنی خدایی که غیر از بقیه موجوداته و آفریدگار بقیه موجوداته. خدا هیچ موجودی نیست، هیچ موجودی هم خدا نیست و نشانش هم اینه که با او رابطه شخصی میشه برقرار کرد. خدای نامتشخص یعنی این که خداوند موجودی از موجودهای جهان نیست، بلکه خداوند تنها موجود جهانه و بقیه موجودات جهان تجلیهای او هستند، نه آفریده های او. موقعی که ما از تشخص خدا سخن می گفتیم، خداوند آفریدگار موجودات بود. وقتی از خدای نامتشخص صحبت می‌کنیم دیگه خدا آفریدگار جهان نیست، خداوند خودش رو در همه موجودات متجلی می‌کنه، یعنی خودش رو به شکل اون موجودات نشون میده. بنابراین اصلا خداوند غیری نداره. در خدای متشخص خداوند غیر داشت، اما در اینجا غیری وجود نداره. هرچه هست خداست و تمام موجودات هم جلوه‌های خدا هستند، بروزها و ظهورهای خداوند هستند. بنابراین هر موجودی در عین این که خودش خدا هم هست. این همون چیزیه که در ادبیات عرفانی سنتی ما بهش میگن تئوری وحدت وجود. وحدت وجود یعنی اینکه یک وجود بیشتر در این جهان نیست، اونم خداونده و بقیه تجلی های او هستن. دوستان وقتی ما از وحدت وجود یا خدای نامتشخص سخن میگیم، دیگه دخالت خدا در جهان کاملا بی‌معنی میشه. چرا؟ چون که دیگه همه موجودات خودشون هم خدان. دیگه خدا میخواد در چه زمینه بازیگری کنه؟ در واقع اگر هم خدا کاری تو جهان انجام بده، خودش داره با تجلیهای خودش بازی میکنه. اصلا بازیگری دیگه برای خداوند وجود نداره، چون همه ما انسانها هم خودمون خدا هستیم. اما وقتی مولانا با این صراحت داره درباره بازیگری های خدا در جهان سخن میگه و میگه خدا در جهان دخالت میکنه و نقشه های انسان ها رو به هم میزنه، بدون شک از نظر مولانا خداوند متشخصه. اینو برای این گفتم که به شما دوستان عزیزم عرض کنم، برخلاف اون نظریه معروفی که میگن مولانا وحدت وجودیه، مولانا وحدت وجودی نیست و مثل ابن عربی به وحدت وجود اعتقادی نداره. این پیش‌فرض اول بود که مداخله خدا در جهان مبتنی است بر پیش‌فرض تشخص خداوند. یعنی باید اعتقاد داشته باشیم که خدا متشخصه، اون وقت خدا بتونه در زندگی ما کاری انجام بده و مولانا به این موضوع اعتقاد داره. پیش‌فرض دوم اینه که خداوند فاعل مختاره. فلاسفه مسلمان مثل ابو علی سینا، فارابی و امثال اونها به تأسی از فلاسفه یونان می گفتن که خداوند علت العلل موجوداته. یعنی در جهان نظام علیت وجود داره، علت ها معلول ها رو پدید میارن، اما سلسله علت ها نهایتاً به خداوند منتهی میشن که خداوند علت العلله. و چون خداوند علت اولاست یا علت العلله، خدا دیگه در جهان دخالت نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه نظام علت و معلول داره کار خودش رو انجام میده. در اینجا وقتی که ما میگیم خدا علت اولاست یا علت العلله، طبیعتاً دیگه جایی برای مداخله خدا در زندگی بشر وجود نداره. معتزلی ها نظرشون این بود که خداوند جهان رو آفریده، قانونهای جهان رو هم تعیین کرده، به انسان عقل و اختیار و اراده هم داده و رفته دنبال کارش، دیگه با جهان کاری نداره. در واقع خداوند یک معمار بازنشسته است. این ما ایم که با استفاده از قوانین هستی و با استفاده از عقل و اختیار خودمون چطور باید زندگی بکنیم. اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که خداوند معمار بازنشسته است، باز هم خداوند در جهان هیچ گونه مداخله‌ای نمیتونه بکنه. بنابراین مولانا نه به خدای فلاسفه که علت اولاست اعتقاد داره، نه به خدای معتزلی ها که معمار بازنشسته است. اونی که مولانا بهش اعتقاد داره اینه که خداوند فاعل مختاره. فاعل مختار در مقابل فاعل به طبع یا علت اولا به کار میره. پس پیش‌فرض خداشناختی دوم مداخله خدا در جهان اینه که خداوند فاعل مختاره. خداوند علت اولا نیست و فاعل به طبع هم نیست. مولانا در مثنوی اینطور میگه از زبان خدا: چار طبع و علت اولا نیم، من که خدا هستم علت اولا نیستم. در تصرف دائما من باقیم، من هر لحظه میتونم در جهان تصرف کنم و دست قدرت من در جهان بازه. کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت ای سقیم. عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. بحر را گویم که هین پرنار شو، اشاره به این که دریا برای فرعونی ها به آتش تبدیل شد و فرعونی ها توی دریا مردن. گویم آتش را که رو گلزار شو، منظور آتش چیست که ابراهیم در اون افتاد و به گلستان تبدیل شد. اگر خداوند در جهان نمیتونست دخالتی بکنه، تبدیل شدن آتش به گلستان برای ابراهیم بی‌معنا بود. کوه را گویم سبک شو همچو پشم، یه معجزه دیگه. چرخ را گویم فرو در پیش چشم، گویم ای خورشید مقرون شو به ما، هر دو را سازم چو دو ابر سیاه. چشمه خورشید را سازیم خشک، چشمه خون را به فن سازیم مشک. بنابراین از نظر مولانا خدا فاعل مختاره و چون فاعل مختاره رابطش با جهان قطع نشده، لحظه به لحظه خداوند این توانایی رو داره که نظام عالم رو مختل کنه، نظام علیت رو به هم بزنه و هر جوری که خودش اراده بفرماد در جهان تصرف کنه. یه داستانی هست دوستان خیلی معروفه، میگن که قوم یونس پیامبر عذاب الهی نازل شده بود و دیگه نشانه هاش پیدا شده بود و وقتی هم عذاب خداوند بیاد دیگه بر نمیگرده. قوم یونس شروع کردن به دعا کردن و تضرع کردن و تو روایات میگه بر اثر دعای اونها عذاب برگشت. مولانا میگه این که بر اثر دعای قوم یونس عذاب برگشت، این معناش اینه که خداوند میتونه در جهان تصرف کنه، میتونه حتی اراده خودش رو و فرمان خودش رو عوض کنه و یک فرمان جدید صادر کنه. در مثنوی میگه به نصر، قصه قوم یونس بیان و برهان آن است که تضرع و زاری دافع بلای آسمانی است و حق تعالی فاعل مختار است، پس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد. و فلاسفه گویند فاعل به طبع است و به علت، نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند. در ادامه این عنوان نص مولانا میگه هیچ برگی در نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. هر برگی که از درخت میفته با اراده خدا داره میفته. از دهان لقمه نشد سوی گلو تا نگوید لقمه را حق کد خلو. تا خدا اجازه نده غذایی که ما تو دهنمون میذاریم فرو نمیره. میل و رغبت کان زمام آدمی است، جنبش آن رام امر آن غنی است. تمام میل ها و رغبت ها و احساسات و عواطف ما عنانشون به دست خداست. در زمین ها و آسمان ها ذره ای پر نجنباند نگردد پره ای، جز به فرمان قدیم نافذش شرح نتوان کرد و جلدی نیست خش. دوستان نکته که در اینجا میخوام بگم در توضیح این دوتا مطلب اینه که از نظر مولانا خداوند اهدافی داره از مداخله کردن در زندگی انسان و مولانا کوشش فراوانی کرده تا در جای جای آثار خودش به ما بگه اهداف خداوند از دخالت کردن در زندگی ما انسان‌ها چیه. اولین حکمتی و فلسفه‌ای که مولانا برای مداخلات خدا در زندگی انسان برمی‌شمره اینه که ما از طریق این مداخله ها از قدرت مطلق خداوند آگاهی پیدا بکنیم و عجز و ضعف خودمون رو در مقابل خداوند بفهمیم. این تقریبا مهمترین موضوعی است که مولانا انگشت روش میگذاره و دائم روی این تاکید میکنه. اینه که میگه که خداوند بال تصمیم شما رو میشکنه تا هستی بالشکن رو بیابید و بفهمید. اینه که میگفت که خداوند ما رو بیمراد میکنه تا بفهمیم یک کسی هست که کام او رواست. با همه این حرفا مولانا میخواد بگه که خداوند از طریق دخالت در زندگی ما انسانها میخواد بگه که فراتر از قدرت شما یه قدرتی وجود داره. خودتون رو قدرت مطلق نباید در نظر بگیرید و عجز و ضعف خودتون رو باید کاملا بفهمید. این عنوان نثری که خوندیم برای شما که مولانا میگه از طریق فسخ عزایم به ما نشون میده که مالک و قاهر اوست، به صراحت داره این موضوع رو مطرح میکنه که خداوند میخواد خودش رو به ما معرفی کنه و ضعف ما رو نشون بده و قدرت خودش رو به ما نشون بده. نکته اینجا عرض میکنم دوستان و امیدوارم که به ساحت حضرت حق بی احترامی نباشه، این موضوع که خداوند در زندگی انسان دخالت میکنه تا قدرت خودش رو به ما انسانها اثبات کنه و نشون بده که ما هیچیم و هیچ کار هستیم، این واقعا برای خداوند چه سودی داره؟ آیا خدا کیف میکنه و لذت میبره از اینکه قدرتش رو به رخ ما انسانها بکشونه و بگه یادتون باشه من از شما قوی ترم، من پشت شما رو به زمین میزنم؟ اون داستان معروفی که در کتاب مقدس وجود داره که یعقوب با خداوند کشتی گرفت و خدا پشت یعقوب رو به زمین مالید و در واقع انسان مغلوب خدا شد. آیا واقعا خدا کیف میکنه از این ماجرا؟ لذت میبره از اینکه دائم بگه من قاهرم، من قادرم، من توانا هستم، شما ضعیفید، شما هیچ کاری ازتون بر نمیاد؟ این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ من به نظرم میرسه که این تفسیری که خیلی از عارفان و زاهدان از این قدرت خدا و شکست ناپذیری خدا به دست دادن، به نظر میرسه که خدا رو یک موجود خودشیفته ی خودکامهی در نظر گرفتن که این موجود لذت میبره و کیف میکنه از این که دائما قدرتش رو به رخ ما انسانهای فانی حقیر بکشونه و به ما اثبات کنه که از ما قوی تره. در واقع خدا دائم نقشه های ما رو به هم میریزه، کاسه کوزه های ما رو به هم میزنه، تمام برنامه های ما رو خراب میکنه تا بگه من از شما قوی ترم. ببینید چقدر حرف سخیف بی‌معنی پرتیس واقعا، و من نمیدونم چجوری بزرگان ما به این موضوع اعتقاد پیدا کرده بودن. دوستان عزیزم، واقعا از نظر روانشناسی این قابل اثباته. اگر قدرتی وجود داشته باشه، واقعا وجود داشته باشه، میل افراطی به اظهار و ابراز نداره. هرگاه که ما دائم با افراط سعی کردیم قدرتمون رو به رخ دیگران بکشیم، باید مطمئن باشیم که اساساً قدرتی نداریم. در واقع میل افراطی برای اظهار قدرت خود نشون میده که شخص یک موجود پوک و پوچه که خودش هم به خودش اعتماد نداره و دائما با به رخ دیگران کشیدن قدرتش میخواد به خودش هم ثابت کنه که نه، من یه چیزایی دارم. یه حدیثی امام جعفر صادق داره، به نظرم خیلی حدیث روانشناسانه زیبایی است. میگه که ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت یجدها فی نفسه. هیچ انسانی فخر فروشی و گردن کشی نمی کنه مگر به خاطر اینکه در درون خودش احساس ذلت و خاری داره. شکی نکنی دوستان، انسان‌های متکبر ضعیف‌ترین و پوچ‌ترین انسان‌های دنیا هستند. کسی که دائم تلاش می‌کنه قدرتش رو به دیگران نشون بده، این خودش هم به قدرتمند بودن خودش اعتماد نداره. به همین خاطره که دائم داره به رخ می‌کشه. اگر من واقعا معلم ادبیاتم مثلا دارم میگم ها، و دکترای ادبیات دارم، دیگه لزومی نداره که هر جلسه که میام مدرکمو به شما نشون بدم بگم ببینید من دکترا دارم، مطمئن باشید که من دکترا دارم. اگه این کارو کردم، باید شما مطمئن باشید خودم هم در دکترا داشتن خودم شک دارم. مثال زدم ها، یا یه کسی دائم میاد بازیاشو به ما نشون میده و میگه من قهرمان جهانم، مطمئن باشید که این قهرمان جهان نیست واقعا. اگر بود نیازی به این همه نمایش نداشت. در واقع هرگاه که دیدید کسی نمایش افراطی داره در زمینه قدرتش یا علمش یا زیباییش یا هر چیزی، باید باور کنید که او در درونش خودش به خودش شک داره و ایمانی به آنچه که داره نداره. اعتماد به نفس واقعی اونیه که انسان چون از درون پره، دیگه نیازی نمیبینه که با تحقیر کردن دیگران بزرگی خودش رو اثبات کنه. هرگاه ما از طریق تحقیر دیگران کوشیدیم بزرگ بودن خودمون رو اثبات بکنیم، معلوم میشه که ما در درون انسان حقیر و پوچی هستیم. از این جهته که در احادیثی که درباره تجسم اعمال وجود داره، اونجا میبینید که میگن انسانهای متکبر باطنشون به شکل مورچه است، و این به نظر من خیلی روانشناسان است. حالا با تجسم اعمال اصلا کاری ندارم، ولی انسان متکبر یه باطن مورچه‌واری داره، یه باطن حقیری داره. اگر شخص از درون نیرومند باشه، لزومی نمیبینه که دائم بخواد نیروی خودش رو به رخ دیگران بکشه. این خدایی که برای ما توصیف شده، که دائم میخواد پشت ما رو به زمین بزنه، دائم میخواد به ما ثابت کنه از ما قوی تره، به نظر من نه تنها لیاقت خدایی نداره، بلکه یه بیمار روانی 100%ه که به شدت از عقده حقارت و عقده خودکمبینی رنج میبره و حتما باید درمان بشه. این خدا حقیقتا خدایی نیست که بشه پرستیدش. من فکر میکنم که این تصویری از خدا که به دست دادن برای ما، که دائم داره خودشو به رخ ما میکشه، بیش از آن که وجودش مبتنی باشه بر استدلالهای فلسفی و تجربیات عمیق عرفانی، بیشتر از اینها نتیجه فرافکنی حقارت‌های زاهدان و مؤمنان است که به شدت گرفتار مازوخیسمن. یعنی لذت میبرن که کسی به اونها توهین کنه، کسی به اونها فحش بده، کسی اونها رو تحقیر کنه، کسی توی سر اونها بزنه. و میدونید انسان مازوخیست همیشه به دنبال یک انسان سادیستی میگرده که اونو اذیتش کنه، و اینها خدا رو جایگزین کردن. خدایی که عقده حقارت داره، دائم انسان رو رنج میده، دائم سرکوف به انسان میزنه، دائم قدرتش رو به رخ انسان میکشه و دائم میخواد به انسان ثابت کنه همه چی به دست منه و شما هیچ کاره هستید. من به نظرم میرسه که اگر مولانا هم چنین حرفی بزنه، قطعا حرف او پذیرفتنی نیست، اگر او هم چنین تصویری از خدا ارائه بده. اما وقتی که شما به مثنوی مراجعه میکنید، در کنار این حرفایی که میزنه که خداوند قدرتش رو به ما اثبات میکنه، او از بی‌نیاز بودن خدا هم دائما صحبت میکنه، که خداوند موجود بی‌نیاز است. طبیعتاً اگر ما بپذیریم که خداوند موجود بی‌نیازی است، این حرفایی که داریم میزنیم که از طریق اثبات قدرتش میخواد خودش رو به ما ثابت بکنه، این حرفا کاملا میرن کنار. من فقط یک نمونه از مثنوی رو میخونم، از داستان شگفت‌آور موسی و شبان در دفتر دوم از زبان خدا: هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. اینی که انسان ها عبادت کنن یا نکنن، اینی که انسان ها منو بپرستن یا نپرستن، برای من فرقی نداره. من بی نیازم از تمام خوبی ها و بدی های انسان ها. من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. از نظر مولانا آفرینش خداوند کریمانه است و سخاوتمندانه، به همین دلیل از آفرینش سودی به خداوند نمیرسه. پس ما بیهوده نباید بپنداریم که این سخنانی که داره میگه اینها برای اینه که میخواد سودی به خودش برسونه یا لذتی به خودش برسونه. هندوان را اصطلاح هند مت، سندیان را اصطلاح سند مت. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و دورفشان. این حرفها و این کارها و دستورها برای این نیست که سود و لذتی به من برسه و من پاک بشم. نه، هدف اینا اینه که انسانها رشد کنن و پاک بشن. بنابراین مولانا با اطمینان میتونم بگم که اگر از اثبات قدرت خدا داره صحبت میکنه، به هیچ وجه سر فلشش به طرف خدا نیست، سر فلش رو به طرف انسان گرفته. یعنی این ماجرا نه به سود خدا بلکه به سود انسانه. بنابراین وقتی که مولانا میگه خداوند در نقشه های ما و برنامه ریزی های ما دخالت میکنه تا ما به قدرت مطلقه او ایمان بیاریم، فهم این قدرت مطلق به سود خدا نیست، به سود ما انسان هاست. چرا؟ به نکته دوم میرسیم. این نکته رو شاید من بیش از 20 بار واقعا قبلا توی کلاس ها مطرح کرده باشم، ولی نکته ایست که اگه یه بار به دل یکی از شما بزنه و اینو بگیرید، دیگه به هیچی نیاز ندارید. یعنی به نظر من کلیدی که مولانا در اینجا به ما میده، کلید اساسی خوشبختیه، هم در امور مادی هم در امور معنوی و علمی و همه چی. و اون نکته همینه دوستان، که از نظر مولانا اون کلید رشد نیازه، نیاز و فروتنی. هر قدر که غرور و ناز ما رو از حقیقت دور میکنه، هر قدر که غرور و خود بزرگبینی و ناز روابط صحیح ما رو به هم میزنه، به همون مقدار نیاز و فروتنی و افتادگی هم روابط ما رو بهبود میبخشه و هم زندگی معنوی و مادی ما رو رشد میده. شاگردی و دانشجویی که به محضر استاد والایی رفته، از طریق نیاز میتونه از علم فراوان او استفاده بکنه. کسی که میخواد مددهای الهی رو دریافت کنه، از راه نیاز میتونه این کار رو انجام بده. عبادتی که منجر به ناز بشه، به مراتب بدتر از گناهی است که به نیاز منتهی بشه. یعنی اگر انسان خطایی بکنه و این خطا انسانو در درون بشکنه و فروتن بکنه، این به مراتب بهتر از اون عبادتی است که انسان رو دچار غرور و توهم بزرگی بکنه. به همین خاطر دوستان که مولانا همیشه ناز رو مقابل نیاز قرار میده. اینجا ناز رو به معنای غرور داریم به کار میبریم و نیاز رو به معنای فروتنی و افتادگی داریم به کار میبریم. از این جهته که مولانا به نیاز میگه ایمن آباد، امنیت آباد. اگر ما به نیاز برسیم، از نظر مولانا وارد یک امنیت آبادی شدیم که دیگه خطری ما رو تهدید نمیکنه. واقعا اگر ما با تواضع به جنگ غرور بریم، تقریبا با اطمینان میگم هر غروری رو ما شکست خواهیم داد. یعنی همیشه در جنگ تواضع و غرور پیروزی مال تواضع نه غرور، به خاطر اینکه انسان مغرور از درون پوک و پوچه و هیچی نداره. انسان مغرور با یک نگاه حالش بد میشه، با یک جمله تلخ بیخواب و خور میشه و پوچه، پوکه در واقع. اگر نیازی که از یک درون توانمند سرچشمه میگیره، نه از یک درون ضعیف، در کنار غرور قرار بگیره، بدون شک غرور رو شکست خواهد داد. دوستان، این بیت ها از دفتر پنجم رو خواهش میکنم خیلی با تأمل بعدن برید و مطالعه کنید و روی اینا فکر کنید. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. شاه یعنی خدا. چقدر نازها هستن به گناه منتهی میشن و انسان از چشم خداوند میندازن. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خایش که دارد صد خطر. خاییدن یعنی جویدن. شکر شیرینه، اما جویدن زیاد شکر و خوردن زیاد شکر هزاران ضرر داره دیگه. ناز هم شیرینه، ولی در یه حد خیلی کمی که انسان بتونه به زندگیش ادامه بده. ناز اگر از حد بگذره، یعنی غرور، حتما خطر تولید میکنه. ایمن آباد است آن راه نیاز، از اون مصرعهایی است که باید باش زندگی کرد، یعنی اینو هی تکرار باید کرد و به خورد وجود داد تا بالاخره آدم اینو بفهمه که ایمن آباد است آن راه نیاز. ترک نازش گیر و با آن ره بساز، ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الامران بران کس شد وبال. خوشی ناز اردمی بفرازدت، بیم و ترس مزمرش بگدازدت. وین نیاز ارچه که لاغر می کند، صد را چون بدر انور می کند، یا صد را چون بدر انور می کند. نیاز ظاهرا ما رو لاغر می کنه، ضعیف می کنه، اما داره ما رو مثل ماه شب 14 درخشان می کنه. چون ز مرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. چون ز زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. مرده شو، یعنی متواضع باش، فروتن باش، تا مخرج الحی الصمد زنده ای زین مرده بیرون آورد. خب دوستان، این نکته رو برای این گفتم که از نظر مولانا فلسفه بازیگری های خدا و دخالت های خدا در زندگی ما اینه که ما رو فروتن کنه و جلو طغیان و سرکشی ما رو بگیره. بنابراین خدا نمیخواد اثبات کنه که از ما قوی تره و قدرتش رو به رخ ما بکشه، نه، او از طریق اثبات قدرت خودش میخواد به ما بگه پس شما بدونید که همه کاره نیستید، پس شما بدونید که قدرتی فراتر از قدرت شما وجود داره، بنابراین متواضع باشید، عجز خودتون رو بفهمید. دوستان اگر کسی تاریخ مکتوب بشر رو خونده باشه، میتونیم این تاریخ رو به دو دوره تقسیم بکنیم. یکی دوره ای که در کشتی انسان و خدا پشت انسان به خاک مالیده شده، و دوم دوره ای که در این کشتی پشت خداوند به خاک مالیده شده. در دوره سنت همیشه انسان بود که در کشتی گرفتن با خدا پشتش به خاک مالیده می شد، اما از رنسانس به بعد با پیش کشیدن بحث اومانیسم و با نفی تمام قدرت ها بر انسان، در واقع انسان برای اولین بار در طول تاریخ پشت خداوند رو به خاک مالید و خدا رو از زندگی خودش خارج کرد. این اومانیسم، یعنی نفی تمام اقتدارها بر انسان، به نظر من شاید یکی از بزرگترین زمینه‌های رشد و پیشرفت رو در جهان فراهم کرد. اگر مدرنیسم 5 تا اصل اساسی داشته باشه، بدون شک یکی از این 5 تا رکن اومانیسمه، و اومانیسم به این معنا که هیچ قدرتی بر انسان پذیرفته شده نیست، انسان قدرت اول جهانه و هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده و هیچ قدرتی بر او احاطه نداره. وقتی که انسان از سلطه دین و از سلطه خدا و از سلطه کلیسا و از سلطه مذهب نجات پیدا کرد، قدرتی پیدا کرد چندین میلیارد بار بیشتر، و این همه رشد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و تجارتی و نظامی رو که در زندگی بشر توی 2300 سال گذشته می‌بینیم، اینا یه شمه‌ای از این قدرتی است که اومانیسم به انسان داده. این اومانیسم یک نشانش این بود که حقوق بشر تدوین شد. حقوق بشر یعنی چی؟ یعنی این که ما وظیفه ای نداریم، ما چون انسانیم و ابرقدرت جهانیم، ما فقط حق داریم و فقط باید حقوق خودمون رو بشناسیم و حقوق خودمون رو استیفا کنیم. و حقیقتاً تدوین حقوق بشر یکی از بزرگترین پیشرفت‌ها در زندگی ما بود. اما امروز کسانی که دلسوز بشرن متوجه شدند که هم اومانیسم به اون معنای افراطیش و هم حقوق بشر به این معنای افراطیش هر دو ناقصن. اگر ما یک سره از حقوق بشر صحبت کنیم و تکالیف و وظایف بشر رو نادیده بگیریم، نتیجه این میشه که یک بشر تنهای خودکامه مستبدی درست میشه که در برابر هیچ کسی و هیچ چیزی پاسخگو نیست و اینطور بیرویه داره به جهان و به طبیعت و به همه چی آسیب میزنه و اینطور داره خودش رو گرفتار میکنه. من حقیقتا طرفدار اومانیسم و حقوق بشر هستم و به هیچ وجه نمیخوام از اون نگاه سنتی دفاع بکنم، اما میخوام بگم که این نگاه افراطی به اقتدار انسان هم خیلی آسیب‌های زیادی داشته که هر روز ما داریم آثار و نشانه‌های بدش رو مشاهده می‌کنیم. من فکر می‌کنم در اینجا اون چیزی که مهمه اینه که ما در این حالی که به اومانیسم اعتقاد داریم، اما مواظب محدودیت‌ها و نقص‌ها و عجزها و ضعف‌های خودمون باشیم. اگر تصور ما این باشه که ما آسیب ناپذیریم، ما رو این تنیم، هیچ قدرتی فراتر از ما وجود نداره، هیچ کسی بر ما سلطه و احاطه‌ای نداره، من فکر میکنم که استکبار و طغیان و سرکشی که از توش بیرون میاد به مراتب خطرناکتر از اون روح ذلت و حقارتی است که انسان سنتی در مقابل مذهب یا در مقابل خداوند احساس میکرد. اینه که مولانا در این حالی که دائم به ما میگه شما بزرگید، شما عظیمید، شما خیلی والا هستید، دائما داره به ما میگه مراقب ضعفاتونم باشید، مراقب عجزاتونم باشید، مراقب محدودیتاتونم باشید، مراقب ناتوانیهاتونم باشید. و به نظر من این خیلی حرف مهمیه، چه شخص موحد باشه چه ملحد، به نظر من فهم این موضوع میتونه زندگی انسان رو حتما دلنشین و شیرین کنه. اگر ما واقعا بپذیریم که همیشه هر کاری که میخوایم نمیتونیم انجام بدیم، قدرت‌هایی فراتر از ما وجود دارن، یا در طبیعت یا قدرت خداوند، این ما رو واقع بین میکنه و ما رو متواضع میکنه و به نظر میرسه که زندگی رو روی یک ریل متعادلی میندازه. مولانا در جای دیگه در دفتر ششم اینطور میفرماد: در دلت خوف افکند از موضعی، تا نباشد غیر آنت مطمعی. یه ترسی به تو میده و تو رو به یه طمعی میندازه. در طمع فایده دیگر نهد، وان مرادت از کسی دیگر دهد. ای طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. همه حواست تو میره پیش یه درختی که از این درخت میوه به دست بیارید، اما اتفاقا اون میوه رو از یه درخت دیگه به دست میارید. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستت زان طرف آن چیز داد. از برای حکمتی و صنعتی، نیز تا باشد دلت در حیرتی. تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. منظورم این بیت بود، تا عجزت و جهل تو بفهمی. هم دلت حیران بود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. یه مثال دیگه: طمع داری روزی در درزی، درزی یعنی خیاطی، امیدواری که از راه خیاطی زندگی تو بگذرونی، رزق تو به دست بیاری. تازه خیاطی بری زر تازی، رزق تو در زرگری آرد پدید. که ز وهمت بود آن مکسب بعید. تو اصلا به فکر زرگری نبودی، رفتی دنبال خیاطی، یهو دیدی که سر از زرگری در آوردی و رزق تو داره از طریق زرگری میرسه. حالا که خدا میخواست این کارو بکنه، چرا از اول ما رو سراغ زرگری نفرستاد؟ اول برد چند سال عمر ما رو توی خیاطی تلف کرد. پس طمع در درزیی بهر چه بود، چون نخواستان رزق زان جانب گشود. بهر نادر حکمتی در علم حق، که نبشتان حکم را در ما سبق. نیز تا حیران بود اندیشت، تا که حیرانی بود کل پیشت. بنابراین دوستان، دومین فلسفه‌اش اینه که ما رو به دومینه که ما رو به عجز و به فروتنی و تواضع برسونه، و سومی این که ما رو به حیرت برسونه. چهارمین نکته‌ای که مولانا درباره این موضوع میگه، که اینم بگیم و از این قسمت رد بشیم، اینه که مولانا میگه وقتی خداوند میگه تمام قدرت‌ها در دست منه، منظورش اینه که تو به من مراجعه کن، نه اینکه به این فکر کن که حالا که همه چی دست منه پس کوشش تو دیگه بیفایده است و باید تنبلی کنی و بری دنبال زندگیت. نه، وقتی خدا میگه همه چی به دست منه، معناش اینه که تو باید به درگاه خداوند بری و از او یاری بگیری. شما وارد یک شهری میشید، به شما میگن که فلان کس همه کاره این شهره. شما میتونید دو جور مواجهه کنید: یکی اینکه بگید حالا که همه چی به دست اونه پس هیچی به دست من نیست، من میرم دنبال زندگی خودم، کاری هم به هیچی ندارم، دست به سیاه و سفید نمیزنم. یک راه دیگه اینه که بگید حالا که همه چی به دست اونه، من میرم به اون نزدیک میشم و از قدرت و نیروی او استفاده میکنم. مولانا میگه نگاه درست اینه که وقتی فهمیدی همه کاره عالم خداست و خداوند در جهان داره دخالت میکنه و میتونه تصرف کنه، تو بری در خونه او بدون تنبلی تمام کوشش تو به کار بگیری که از لطف و مرحمت خدا استفاده کنی. دوستان، یه جمله‌ای داریم که هممون هر روز استفاده میکنیم. اون جمله هم اینه که میگیم ماشاءالله. ما یعنی هرچه شاء یعنی بخواهد، الله یعنی خدا، ما شاء الله یعنی هر چه خدا بخواهد. شکل کاملش اینجوریه: ما شاء الله و کان و ما لم یشاء لم یکن. هر چه خدا بخواهد می شود و هر چه خدا نخواهد نمی شود. این جمله از اون جمله هایی است که میتونه به شدت ناامید کننده باشه. یعنی وقتی ما فهمیدیم همه چی به دست خداست، ممکنه که فکر کنیم پس ما هیچ کاری ایم، پس اصلا لزومی نداره که ما بریم کاری انجام بدیم، با ناامیدی بریم یه گوشه بشینیم و دیگه هیچ کاری نکنیم. دوستان، مولانا واقعا یکی از تخصص های درجه اولش اینه که جملاتی رو که میتونن باعث سوء تفاهم بشن، اونا رو جوری تفسیر میکنه که از درونشون مسئولیت و رشد و پیشرفت و وظیفه شناسی بیرون بیاد. ببینیم که مولانا این جمله رو چجوری تفسیر میکنه. قول بنده عیش شاء الله و کان، بهر آن نبود که تنبل کن در آن. عیشه یعنی ایو شیئن، این لهجه است، چون مولانا توی سوریه زندگی بیکرده با لهجه های عربی آشنا بوده، مثل فارسی که ما یک فارسی فصیح کتابی داریم، یه فارسی گفتاری داریم. عیشه یعنی ایو شیئن، ایو شیئن، هر چیزی که خدا بخواد می شود. این سخن برای چیه؟ برای این نیست که تنبلی کن، بلکه تحریز است بر اخلاص و جد که در آن خدمت فزون شو مستعد. تحریز یعنی تحریک کردن و برانگیختن و تشویق کردن. گر بگویند آنچه می خواهی تو راد، کار کار توست بر حسب مراد، آنگهان تنبل کنی جایز بود، کانچه خواهی وانچه گویی آن شود. اگه بگن همه زندگیت به دست خودته، هر چی خودت اراده کنی میشه، مولانا میگه اینجا اگه تنبلی کنی اشکال نداره، چون میگه همه چی دست خودمه. ولی وقتی تو فهمیدی همه چی دست خودت نیست، این باید تو رو تشویق کنه که کوششت هزار برابر بشه، میلت برای تلاش کردن خیلی خیلی بیشتر باشه. چون بگویند عیشه شاء الله و کان، حکم حکم اوست مطلق جاودان، پس چرا صد مرده اندر ورد او، بر نگردی بندگان گرد او. گر بگویند آنچه می خواهد وزیر، خواست آن اوست اندر دار و گیر، گرد او گردان شوی صد مرده زود، تا بریزد بر سرت احسان و جود. این کارو می کنی یا گریزی از وزیر و قصر او، این نباشد جستجوی نصر او. بازگونه زین سخن کاهل شدی، منعکس ادراک و خاطر آمدی. ما این سخنان درست رو برعکس تفسیر میکنیم، از داخلشون تنبلی در میاریم. امر آن فلان خواجه است هین، چیست؟ یعنی با جزو کمتر نشین، گرد خواجه گرد چون امران اوست، کو کشد دشمن رهاند جان دوست. هرچه او خواهد همان یابی یقین، یاوه کم رو خدمت او برگزین. نه چو حاکم اوست گرد او مگر، تا شوی نام سیاه و روی زرد. این سه بیتی که میخوام بخونم دوستان، از بیتای خیلی دلنشین مولانا در باره اصول تأویله. نشانه این که تأویل و تفسیر ما از یک سخن یا از یک رفتار درسته چیه؟ مولانا میگه تأویل درست نشانش اینه که ما رو گرم میکنه، با نشاط میکنه، امیدوار میکنه و میل کوشش رو در ما زیاد میکنه. اگر ما یک آیه قرآن، یک شعری از حافظ، سخن یک بزرگ رو جوری تفسیر کردیم که بی‌حوصله و تاریک و تیره و ناامید شدیم، باید بدونیم که تأویل ما تأویل درستی نیست. حق بود تأویل کان گرمت کند، پر امید و چست و با شرمت کند، ور کند سستت حقیقت این بدان، هست تبدیل و نه تأویل است آن. این برای گرم کردن آمده است، تا بگیرد ناامیدان را دو دست. بنابراین این سخن که میگیم خدا در زندگی ما دخالت میکنه، از نظر مولانا فلسفهش اینه که به ما امید بده و به ما میل کوشش بده. اگر بخواد این سخن باعث تاریکی و تیرگی و سردی بشه، قطعا سخن نادرستی است و تفسیر ما از او تفسیر صحیحی نیست. دلم میخواست این موضوع رو بیشترم بحث کنیم، ولی دیگه خیلی میگذره. اجازه بدید که در نقد این نظریه دو سه تا نکته رو به شما عرض کنم. اینی که من اصرار دارم که نقد کنیم سخنان بزرگان رو، بارها گفتم، برای اینکه کشور ما کشور بت‌سازیه، یعنی ما ایرانی هایی که از ویژگی هامون اینه که دائم بت میسازیم، یعنی حتی از آدم های زنده اطراف خودمون هم بت میسازیم و این خیلی خطرناکه. من واقعا نمیخوام که از مولانا و حافظ و سعدی و فردوسی بزرگ ما بت بسازیم. ما باید بدونیم که این بزرگان با همه بزرگیشون اشتباهات داشتن و ما وظیفمون اینه که اشتباهات اونها رو یادآوری کنیم. هر قدر که مولانا برای من عزیزه، حقیقت از او عزیزتره. بنابراین هر جا که ببینم اشتباه داره میکنه، این رسالت منه هم در برابر خودم هم مخاطبانم که بگم مولانا در اینجا داره اشتباه میکنه. من قبلا یک نکته انتقادی درباره این تئوری گفتم، الان یکی دو تا نکته دیگه هم اضافه میکنم. دوستان، این نظریه که خدا در زندگی ما انسانها دخالت میکنه هر جوری که دلش بخواد، اگر کسی بهش ایمان داشته باشه واقعا زندگیش آروم میشه و شیرین و شاد میشه، به خاطر اینکه هر اتفاق بدی توی زندگیش بیفته اونو به خداوند نسبت میده. کسانی رو من دیدم واقعا روشنه که با جهل و بی‌برنامگی گرفتار یه شکست شدن، میگن چون خداوند منو خیلی دوست داشته این شکست رو برای من آورده. اینجوری هی تفسیر میکنن و این به نظر من خیلی خطرناکه. درسته که این تئوری به ما آرامش میده، اما خطرات فراوانی هم این تئوری داره، آفتها و آسیبهای زیادی هم داره. من به 3 تا از مشکلات و آفاتی که توی این تئوری وجود داره اشاره میکنم. اولین مطلب مبهمی که در اینجا وجود داره اینه که حتی اگر بپذیریم خدا در زندگی ما دخالت میکنه، ما دقیقا نمیدونیم مرز عمل ما و مرز عمل خدا کجاست. یعنی اتفاقی که در زندگی ما میفته ما چطور بفهمیم این اتفاق رو خودمون برای خودمون به وجود آوردیم یا این اتفاق رو خداوند برای ما به وجود آورده. من مریض شدم، یه مریضی لاعلاج هم گرفتم، آیا واقعا خودم مسبب این بیماریم یا خداوند این بیماری رو برای من پیش آورده؟ من فقیر هستم، وضع مالی خوبی ندارم، آیا خدا خواسته که من فقیر باشم یا خودم مسببم در این که فقیر هستم؟ ژاپن، آلمان، سوئد، سوئیس، دانمارک، هلند، اون کشورها رو ببینید چه پیشرفت‌هایی کردن و کشور ما واقعا از فقر و فساد و فاصله طبقاتی و تبعیض و فساد اداری داره رنج میبره. آیا اینها رو خدا برای ما خواسته یا ما خودمون برای خودمون پیش آوردیم؟ من با عقل بسیار بسیار اندک خودم و با اطمینان در حد عقل خودم میگم که هیچ مرز قاطعی برای تشخیص خواست خداوند وجود نداره. یعنی هیچ کسی نمیتونه با اطمینان بگه این اتفاقی که الان برای ما افتاده خداوند خواسته. هیچ دلیل و سند و مدرکی وجود نداره. این به نظر من خیلی مسئله مهمیه. اون چیزی که واضحه اینه که کوشش ما در موفقیتمون تأثیر داره. اون چیزی که مبهمه اینه که خواست خدا قابل تشخیص نیست و به قول مولانا نامرئیه، نادیدنیه. این درست نیست که ما این امر محسوس وجدانی دیدنی رو رها کنیم به سودای یک امر نامحسوس نادیدنی. این نکته اول. نکته دوم اینه که این که میگیم خداوند در زندگی ما انسان‌ها دخالت میکنه، این حقیقتاً میتونه باعث تنبلی و مسئولیت گریزی بشه. یعنی شخص دیگه برای بهبود وضعیت خانوادگیش تلاش نمیکنه، میگه تا ببینیم خداوند چی میخواد. برای پولدار شدنش کوشش نمیکنه، میگه تا ببینیم اوس کریم چی میخواد. خیلی از وقتها اینجوره واقعا، یعنی ما هیچ کاری نمیکنیم و انتظار داریم خدا به ما فرزند خوب بده، خدا به ما زندگی خوب بده، خدا به ما پول بده، خدا به ما آرامش بده، رفاه بده، راحتی بده، رضایت بده. امکان نداره خدا از این کارا بکنه. ایرانی‌ها شب و روز دعا کردند و چنگیز اصلا اعتقادی به خدا نداشت، ولی او بر ما پیروز شد و 100 سال کشور ما رو نابود کرد. میخوام به شما بگم که اگر ما واقعا با تنبلی و مسئولیت گریزی و وظیفه ناشناسی جلو بریم، تئوری مداخله خدا در زندگی بشر جز زیان بر زیان هیچی برای زندگی ما نخواهد داشت. سومین نکته که میگم اینه که اگر واقعا پای خدا رو اینجور که مولانا میگه به جهان باز کنیم، اون وقت در مسئله شرور خداوند دیگه قابل تبرئه نیست. میدونید یکی از مهمترین مسائل کلامی اینه که در این جهان شروری وجود داره. مثلا بچه های ناقص به دنیا میان و بچه های معلول، زمین لرزه میاد، نوزادها در این زمین لرزه میمیرن، انسانهای بیمار میمیرن، کسانی که هیچ مشکلی نداشتن از دنیا میرن، جنگ میشه، کسانی که اصلا نخواستن درگیر جنگ بشن بر اثر اتفاقی که تو جنگ میفته آسیب میبینن، طوفان، زلزله، سیل و امثال اینها. به اینا میگن شرور. چه شرور طبیعی، چه شروری که در جامعه انسانی وجود دارن. شرور جمع شره. خب خیلی ها گفتن که اگر شر در جهان وجود داره و خدا هم وجود داره، سه تا مسئله وجود داره. یکی اینکه خدا نمیدونه شر در این جهان وجود داره، علمش زیر سوال میره. یکی اینکه میدونه ولی نمیتونه شرها رو از بین ببره، قدرتش زیر سوال میره. یکی اینکه میدونه و میتونه شرها رو از بین ببره و نمیخواد از بین ببره، خیرخواهیش زیر سوال میره. بنابراین کسی که شرها رو در جهان میبینه، یا علم خدا یا قدرت خدا و یا خیرخواهی خدا رو زیر سوال خواهد برد. و کم نیستن کسانی که به خاطر شرور ایمانشون رو به خداوند از دست دادن. اگر ما به این شکلی که عارفان میگن پای خدا رو به جهان باز کنیم، اون وقت در برابر این همه آدم علیل و معلول که به دنیا میان، واقعا دیگه خدا قابل دفاع نیست و قابل تبرئه نیست. در مقابل این اتفاقای طبیعی که میفته، به نظرم از خداوند نمیشه دفاع کرد. مطلب بعدی که میخوام برای دوستان عرض کنم اینه، شاید مولانا با یک بینش عمیق عرفانی به این تئوری رسیده باشه. اگر در بین شما که مخاطب منید و کسانی که بعداً صدای منو میشنوند کسانی هستند که اینقدر عارفن که با شهود عرفانی سلطه و قدرت و تصرف پیوسته خدا در جهان رو میبینن، مبارکشون باد، طبق اون شهودشون زندگی کنن. اما بیش از 99% و بالاتر از 99% ما اصلا از این بینش ها نداریم. بنابراین ما حق نداریم با تقلید از اون بزرگان وانمود کنیم که همه چیز به دست خداست و چیزی به دست ما نیست. برای ما که در این سطح هستیم، یعنی بینش عرفانی نداریم، بهترین تئوری اینه که ما در چارچوب کلام معتزلی زندگی کنیم. یعنی بگیم خداوند نظام علت و معلول رو آفریده و به ما عقل و اختیار داده و ما در چارچوب این نظام باید کوشش کنیم که زندگی خوبی داشته باشیم، مگر اینکه ما روزی به اون شهود برسیم و دیگه کار برای ما یک سره بشه، چون واقعا دیدیم مطلب رو. آخرین نکته که بگم و دیگه این بحث رو ببندم اینه که دوستان، حتی اگر کسی به این شکلی که مولانا میگه اعتقاد نداشته باشه، یعنی یا ملحد باشه یا تصویرش از خدا اینطوری که مولانا میگه نباشه، به نظر من برای او هم نظریه‌ای که مولانا داره مطرح میکنه نظریه جالبی است. چرا؟ به خاطر این که همونجوری که در وسطای بحث به شما عرض کردم، یکی از ریشه های مشکلات ما انسان ها اینه که خودمون رو قدرت مطلق میدونیم و به هیچ وجه به محدودیت ها و ضعف ها و کاستی های خودمون توجه نمی کنیم. حالا چه این محدودیت ها و ضعف ها رو خدا ایجاد کرده باشه، چه نظام علیت ایجاد کرده باشه، فعلا کاری نداریم. به نظر من اصل حرف مولانا، یعنی باور کردن محدودیت ها و ضعف ها و ناتوانی ها و فروتن شدن، باعث میشه که زندگی انسان روی یک روال خیلی خوبی بیفته و پیش بره. همجوری که در ابیات 227 تا 230 دیدید، مولانا میگه دو جور تسلیم وجود داره، دو جور شکستگی در برابر خدا وجود داره. یکی تسلیم اختیاری و عاشقانه و یکی هم تسلیم اضطراری و عاقلانه. تسلیم اختیاری و عاشقانه یعنی چی؟ یعنی شخص با ایمانی که به خدا و پاداش‌های خدا و کریم بودن خداوند داره، تسلیم خداوند میشه. هیچ نیازی نیست که خداوند اونو اذیتش کنه، برنامه‌هاشو به هم بریزه، خیلی مشکلات تو زندگیش ایجاد کنه تا در برابر خداوند تسلیم بشه. اما تسلیم اضطراری اینه که ما از طریق تأمل و تفکر و با بیم و ترس، به خاطر اینکه میبینیم کارهای ما تحت سیطره خداست، تسلیم بشیم ولی نمیخوایم تسلیم بشیم. اینو مولانا بهش میگه تسلیم عاقلانه، به اون میگه تسلیم عاشقانه. نشانه تسلیم عاشقانه اینه که شیرینه و دلنشینه و کیف توشه، و نشانه تسلیم عاقلانه اینه که درد و رنج داخلشه و تلخی و ترشی. به همین خاطر مولانا میگه عاقلان بندگان بندی هستن. خب این موضوع رو من بیش از این دیگه نمیخوام ادامه بدم، فقط یه نمونه خیلی زیبا از همین دفتر سوم برای شما انتخاب کردم که با هم دیگه بخونیم. این ابیات داخل همین داستان وکیل صد جهانن. هر مقلد را در این ره نیک و بد، همچنان بسته به حضرت می کشد. خداوند انسانهای مقلد رو، یعنی کسانی که عقل درست حسابی ندارن و به مقام تحقیق نرسیدن، اینا رو بسته و با زنجیر می کشه. جمله در زنجیر بیم و ابتلا، می روند این ره به غیر اولیا. می کشند این راه را بیگاروار، جز کسانی واقف از اسرار کار. یه عده‌ای با سختی و رنج میرن، یه عده‌ای با عشق و شوق میرن. جهد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک و خدمتت آسان شود. کودکان را میبری مکتب به زور، زان که هستند از فواید چشم کور. بچه ها رو که میخوایم به مدرسه ببریم با سختی میان، با زحمت میان، چون بچه نمیدونه که علم یعنی چی، فهمیدن یعنی چی، آگاهی یعنی چی. چون شود واقف به مکتب میدود، جانش از رفتن شکفته میشود. میرود کودک به مکتب پیچ پیچ، چون ندید از مزد کار خیش هیچ. چون کند در کیسه دانگی دست مزد، آنگهان بیخواب گردد شب چمزد. بچه نمیخواد بره به مدرسه، بهش میگی اگه بری مدرسه برات شکلات میخرم، برات لباس میخرم، برات دوچرخه میخرم، برات عروسک میخرم. بچه به خاطر اون پاداشی که میخواد بهش بدید دیگه شب خوابش نمیبره، چون میخواد پاداشش رو بگیره. بعد که میره مدرسه و مزه فهمیدن و یاد گرفتن رو میچشه، دیگه اون پاداش ها میرن کنار، خود علم برای او میشه هدف. چون کند در کیسه دانگی دست مزد، آنگهان بیخواب گردد شب چو دزد. منظور مولانا عبادته. عبادت که ما میکنیم، ما عبادت رو با سختی و رنج انجام میدیم، با جون کندن انجام میدیم. اما اگر کسی به لذت عبادت و لذت گفتگوی با حق رسیده باشه و عشق خداوند در دل او ایجاد شده باشه، او برای رسیدن لحظه عبادت لحظه شماری میکنه و امید داره که تون تون زمان عبادت او فرا برسه. جهد کن تا مزد طاعت در رسد، بر مطیعان آنگهت آید حسد. الان حسودی میکنیم به کسانی که پول بیشتری در میارن، حسودی میکنیم به کسانی که قدرت بیشتری در میارن، ولی بعدن حسادت ما مسیرش عوض میشه. حسودی میکنیم به کسانی که بیشتر عبادت میکنن، حسودی میکنیم به کسانی که بیشتر خدمت میکنن. اعتیا کرهن مقلد گشته را، اعتیا توان صفا بسرشته را. این محب حق ز بحر علتی، وان دگر را بی غرض خود خلتی. این محب دایه لیک از بحر شیر، وان دگر دل داده بحر این ستیر. ستیر یعنی زن زیبا، زنی که پوشیده است. یه خانم زیبا رو در نظر بگیرید، داره شیر میده به بچهش، بچه عاشق مادره ولی فقط به خاطر شیر. همسر اون خانم هم عاشق اون خانمه، ولی نه دیگه به خاطر شیر، به خاطر خودش. اما بچه چون عقلش کمه فعلا، فقط مادر رو در حد شیر دادن میفهمه و دوستش داره. منظورش خداونده. کسانی به سوی خدا میرن فقط به خاطر حاجتایی که از خدا میگیرن، اما کسانی به سراغ خدا میرن دیگه هیچی از خدا نمیخوان بگیرن، چون اونا فهمیدن که خود خدا از هر حاجتی والاتره. ما باید تلاش کنیم که اول برای این پاداش ها و بعدن بریم بالاتر، برای خود خدا او رو بپرستیم. طفل را از حسن او آگاه نه، غیر شیر او را از او دلخواه نه. واندگر خود عاشق دایه بود، بی غرض در عشق یک رایه بود. پس محب حق به امید و به ترس، دفتر تقلید می خواند به درس. وان محب حق ز بحر حق کجاست، که ز اغراض و ز علتها جداست. گر چنین و گر چنان چون طالب است، جذب حق او را سوی حق جاذب است. دوستان لطفا جزوه رو بیارید تا ادامه بدیم. صفحه 12. جذب معشوق عاشق را، من حیث لا یعلمه العاشق، ولا یرجوه ولا یخطر بباله، ولا یظهر من ذلک الجذب اثر فی العاشق الا الخوف الممزوج بالیأس مع دوام طلب. جذب کردن معشوق عاشق را، من حیث لا یعلمه العاشق، به گونه ای که، به شکلی که عاشق آن را نمیداند. یعنی خداوند انسان رو جوری جذب میکنه، از راهی جذب میکنه که انسان نمیدونه و متوجه نمیشه. ولا یرجوه، و جوری که امید بهش نداره، یعنی از یه راهی که هیچ امید بهش نداشت. ولا یخطر بباله، و به خاطرش خطور نکرده بود. پس خداوند ما انسانها رو به یه شیوه هایی به طرف خودش میکشه که ما اون شیوه ها رو نمیدونیم، اون شیوه ها اصلا از ذهن ما عبور نکردن و ما هیچ امیدی به اون شیوه ها نداشتیم. این به نظر من خیلی نکته مهمیه که ما بیاموزیم در این جهان برای رسیدن به هر هدفی، اینجور نیست که صرفاً یک راه وجود داشته باشه، بی نهایت راه برای رسیدن به یک هدف وجود داره. بنابراین ما اگر در یک راه به بن‌بست رسیدیم، لازم نیست تا آخر عمرمون پشت اون بنبست وایسیم، فکر کنیم که تنها راه رسیدن به هدف همین بود و ما دیگه محکومیم که تا آخر عمرمون همینجا باشیم. نه، راه‌های فراوانی وجود داره و ما میتونیم این راه‌ها رو پیدا کنیم. خیلی از اوقات راه حل دم دست ماست. انقدر ما به دوردست‌ها نگاه می‌کنیم، انقدر ذهن رو پیچیده کردیم که ساده‌ترین حقایق رو جلو چشممون نمی‌تونیم ببینیم. ولا یظهر من ذلک الجذب اثر فی العاشق الا الخوف الممزوج بالیأس مع دوام الطلب. و آشکار نمی شود از آن جذب اثری و نشانه ای در عاشق مگر ترس آمیخته به ناامیدی همراه با طلب پیوسته. درباره این عنوان دوستان دو سه نکته رو به شما عرض کنم. در یک رابطه عاشقانه دو طرف وجود داره، عاشق و معشوق. طبق نظریه مولانا که عشق دو طرفه هست، حتما جذب از سوی عاشق باید وجود داشته باشه و از سوی معشوق هم وجود داشته باشه. برخلاف تئوری‌های زیادی که وجود دارن و همه میگن جذب مال معشوقه، یعنی جاذبه مال معشوقه و عاشق فقط جذب میشه، مولانا به این اعتقاد نداره. به نظر مولانا عاشق هم یک نوع جذب خاص داره. اون بیت رو هفته قبل خوندیم اگه یادتون باشه: عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زان سو بدین جانب رسید. ما نمیتونیم بفهمیم واقعا جذبه مال عاشق یا مال معشوقه. جذبه عاشق چطوره دوستان؟ جذبه عاشق به شکل نیاز، به شکل کوشش خالصانه، به شکل سوز و گداز، به شکل چشم فرو بستن از غیر معشوق و امثال اینها خودشو نشون میده. یعنی وقتی که یک عاشقی سوز و گداز داره، خالصانه میخواد و میطلبه و نیاز داره، از خواسته های خودش میگذره و کوشش میکنه برای رسیدن به معشوق، سهم خودشو ادا کرده. به نظر من یکی از فرقای اساسی در مدل عشق مولانا با دیگر مدل ها اینه که در مدل عشق مولانا برای عاشق هم یک سهم خیلی عظیم مولانا قائله و میگه عاشق باید کار خودش رو انجام بده. اگر درست کارش رو انجام بده، اثری در دل معشوق او میفته و معشوق او تحت تأثیر قرار میگیره. اگر طرف مقابل یعنی اون معشوق بیمار روانی نباشه، قطعاً کوشش صادقانه، نیاز خالصانه و سوز و گداز عاشق در معشوق تأثیر میگذاره، مگر اینکه او واقعاً یک مشکلی داشته باشه که اصلا اساساً متوجه رابطه نشه. این که ما در عشق کاری میتونیم انجام بدیم، این از مسائلی است که مولانا روش تأکید داره. یعنی میگه تو نباید دست روی دست بذاری، تو باید عشق رو تعلیم کنی به خودت، عشق رو تمرین کنی، باید ممارست کنی. یکی از فرقهای دنیای قدیم با جدید این بود که در قدیم عشق رو میورزیدند، اما در دنیای جدید ما عشق رو میخوایم داشته باشیم. یعنی ما تبدیلش کردیم به یک کالا. قدیم میگفتن من به تو مهر میورزم، اما در دنیای جدید میگن من تو رو دوست دارم. یعنی انگار عشق داره تبدیل میشه به یک ملک که ما اونو باید به دست بیاریم و مالکیتش مال ما باشه. از این جهته که ما وقتی که رابطه رو شروع میکنیم و به کسی که دوستش داریم میرسیم، نباید فکر کنیم وظیفه ما تموم شده. تازه روزی که ما به وصال اون کسی که دوستش داریم رسیدیم و با او زندگیمون رو شروع کردیم، از اون روز فعل ورزیدن عشق رو ما باید به صورت جدی شروع کنیم، چون عشق اگر ورزیده نشه حتما از بین خواهد رفت. مولانا میگه خیش را تعلیم کن عشق و نظر. عشق و نظر رو به خودت یاد بده. از اینجا معلوم میشه که عشق یه مقداریش هم اکتسابیه، اینجور نیست که فقط آمدنی باشه، نه، یه مقداریش هم آموختنیه. دوستان جملات قشنگ تو فرهنگ ما زیادن که این جملات قشنگ ویرانگرن. مثلا این جمله: هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن، کاملا جمله نادرستی است. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، کاملا جمله نادرستی است. جمله عشق آمدنیه نه آموختنی، جمله واقعا به نظر میرسه نادرستی است. ما باید مرعوب جملاتی که سیطره و هژمونی پیدا کردن نشیم. کم نیستن جملاتی که همه مردم تکرارش میکنن ولی غلطن. این که یه جمله در بین همه مردم رواج داره دلیلی برای درستی اون جمله نیست. 3000 سال، 4000 سال همه مردم دنیا فکر میکردن که خورشید داره به دور زمین میچرخه و همه داشتن اشتباه میکردن. این که یک اعتقاد، یک باور، یک شعر رواج عمومی داره، این دلیل درستیش نیست. ما باید این جرأت رو داشته باشیم به جنگ بدیهیات بریم، به جنگ جملاتی بریم که همه پذیرفتنشون ولی درست نیستن. نمونه بعدی، مولانا میگه از طریق بندگی کردن میشه خود رو برای عاشق شدن آماده کرد. از طریق بندگی خالصانه کردن، خدا رو پرستیدن، میشه زمینه رو برای عاشق شدن فراهم کرد. بندگی کن تا شوی عاشق لعل، لعل یعنی شاید، بندگی کن شاید عاشق شدی. در واقع ما بندگی میکنیم، عبادت میکنیم، خدمت میکنیم به نیت عاشق شدن. اون وقت این بندگی میتونه ما رو به عشق برسونه. بندگی رو با بردگی اشتباه نگیریم ها. بندگی کسبی است، آید در عمل. ما بندگی رو میتونیم کسب کنیم، نباید منتظر بمونیم تا بیاد و به ما برسه. بنده آزادی طمع دارد ز جد، عاشق آزادی نخواهد تا ابد. بنده دایم خلعت و ادرار جوست، خلعت عاشق همه دیدار دوست. نکته بعدی دوستان اینه که مولانا میگه که ما با زهد، زهد به معنای بی‌تعلقی و وارستگی ها، زهد به معنی اون ویژگی بیمارگونه‌ای که در آدمای زیادی بوده در طول تاریخ، نه، زهد به معنای وارستگی و آزادی از مادیات، این ما رو به معرفت میرسونه. اگر ما میخوایم معرفت به دست بیاریم باید به دنبال وارستگی بریم. جان شرع و جان تقوا عارف است، معرفت محصول زهد سالف است. مصرع دوم رو ببینید دوستان چه مصرع درخشانی است. معرفت محصول زهد سالف است. سالف یعنی گذشته. معرفت نتیجه زهده. زهد اندر کاشتن کوشیدن است، معرفت آن کشت را رویدن است. زهد یعنی این که بریم بکاریم، معرفت یعنی اون کشت ما میروید و رشد میکند. بنابراین دوستان ما با زهد به معرفت میرسیم، با معرفت به محبت میرسیم. اگه بخوایم سیر سلوکی رو از نظر مولانا در بحث عشق مطرح بکنیم اینطوره: زهد یه فلشی میزنیم، معرفت یه فلشی میزنیم، محبت. برخلاف عطار که وادی معرفت رو بعد از وادی عشق قرار داده و نظرش اینه که عاشق میشیم بعد معرفت پیدا میکنیم، مولانا نظرش اینه که معرفت قبل از عشق وجود داره. یعنی ما با معرفت به عشق میرسیم، با شناخت به عشق میرسیم. معرفت محصول زهد سالف است، این محبت هم نتیجه دانش است، که گزافه بر چنین تختی نشست. بنابراین ما با زهد به معرفت میرسیم و با معرفت به محبت میرسیم. این سهم ماست، بقیه شو دیگه باید واگذار کنیم به خداوند و ایمان داشته باشیم که اگر کسی سهمش رو ادا بکنه خداوند هم سهم خودش رو حتما ادا خواهد کرد. اصل خود جذب است، یعنی جذب معشوق، جذب خدا. اصل خود جذب است، لیک ای خواجه تاش، کار کن موقوف آن جذب مباش. درسته که جذب خداوند خیلی مهمه، اما منتظر جذب نباش، تو کار کن. زان که ترک کار چون نازی بود، ناز کی در خورد جانبازی بود. نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدام. اگر شما کارتون رو انجام بدید چی میشه؟ مرغ جذبه ناگهان پرد ز اش، چون بدیدی صبح شم آنگه بکش. اش یعنی لانه. اگر تو کوشش تو بکنی باید مطمئن باشی که مرغ جذبه خدا پرواز میکنه و به سوی تو میاد و سایه بر سر تو میندازه و تو رو با خودش میبره. در یه جا دیگه میگه با کوشش آهسته و پیوسته میتوان به جذبه رسید. ما مثل آدمایی هستیم که باید چاه بکنیم، هی باید کلنگ بزنیم تا آب از زمین بجوشه. اگر کسی تشنگی داشته باشه که دیگه به کلنگ زدن زیاد نیاز نداره. همچو چهکن خاک میکن گر کسی، زین تن خاکی که در آبی رسی. گر رسد جذبه خدا آب معین، چاه ناکنده بجوشد از زمین. آب معین یعنی آب گوارا. اگه جذبه خدا برسه نیازی به کندن زمین نیست، آب میجوشه. اما خب اون نرسیده، ما چه کار کنیم؟ مولانا میگه کار میکن تو، به گوش آن مباش. به گوش چیزی بودن یعنی منتظرش بودن، آن یعنی جذبه. تو منتظر جذبه خدا نمون، اندک اندک خاک چه را میتراش. هر که رنجی دید گنجی شد پدید، هر که جدی کرد در جدی رسید. جد یعنی کوشش، جد یعنی خوشبختی. هر کس جد کنه به جد میرسه، هر کس کوشش کنه به خوشبختی میرسه. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. حلقه آن در هر آن کو میزند، بهر او دولت سری بیرون کند. عبادت کردن مثل حلقه در خونه خدا رو زدنه، بر اثر عبادت در خونه حتما باز خواهد شد. خب دوستان این جذبه عاشق بود، یعنی عاشق با انجام دادن وظیفش حتما باعث میشه که معشوق به او توجه کنه. اما جذبه معشوق چطوره؟ به نظر مولانا خداوند از طریق ترس و تهدید، از طریق بیم و امید، از طریق پاداش، از طریق حاجت، از طریق قبض و بست، از طریق رنج و راحت، دائما ما رو سیر میده و حرکت میده تا ما رو به سوی خودش جذب کنه. و ما چون این امور رو نمیدونیم متوجه منظور خداوند نمیشیم، ولی هدف او اینه که در ورای این اتفاقایی که تو زندگی ما داره ایجاد میکنه رابطه عاشقانه رو با ما شکل بده. عشق عاشق با سر و صدا و هیاهو همراهه، ولی عشق معشوق پنهان و آرومه. تو رابطه زن و مردم همینجوره. لیلی توی خونه خودش نشسته ولی عاشق واقعا، و مجنون سر به کوه و بیابون گذاشته و همه میدونن عاشقه. ما انسان ها که برای خدا کاری میکنیم خب جار و جنجال را میندازیم، ولی خدا با این که عشق به انسان داره و داره کوشش میکنه که رابطه عاشقانه جوش بخوره، اینو خیلی آروم و بی سر صدا انجام میده. از این جهتی که به نظر مولانا ما باید چنان دید عمیقی داشته باشیم که در ورای این حوادث بتونیم اون لطف خفی خدا رو مشاهده کنیم. آمدیم اینجا که در صدر جهان، گر نبودی جذب آن عاشق نهان، ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وثاق. میل معشوقان نهان است و ستیر، میل عاشق با دو صد طبل و نفیر. یک حکایت هست اینجا ز اعتبار، لیک عاجز شد بخاری ز انتظار. ترک آن کردیم کو در جست و جوست، تا که پیش از مرگ بیند روی دوست. تا رهد از مرگ تا یابد نجات، زان که دید دوست است آب حیات. هر که دید او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمی وستش نبرگ. کار آن کار است ای مشتاق مست، کندران کار ار رسد مرگت خوش است. اگر میخوای بدونی کاری که میکنی درسته یا نه، ببین دوست داری موقع انجام دادن این کار از دنیا بری یا نه. کار آن کار است ای مشتاق مست، کندران کار ار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آنکه آید خوش تو را مرگندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل رو بجو اکمال دین. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بی کراهت دوست اوست. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردنیست. چون کراهت رفت مردن نف شد، پس درست آید که مردن دف شد. دوست حق است و کسی کش گفت او، که توی آن من و من آن تو. آمدیم اینجا که در صدر جهان، گر نبودی جذب آن عاشق نهان، ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وثاق. آمدیم اینجا یعنی به اینجا رسیده بودیم که اگر در صدر جهان یعنی در معشوق جذب آن عاشق یعنی وکیل به صورت پنهانی نبود، اون عاشق ناشکیبا نمیشد از فراق. بنابراین ناشکیبا شدن عاشق از فراق نتیجه جذب معشوقه. کی دوان باز آمدی سوی وثاق. وثاق یعنی خانه، اتاق، منظور خانه معشوقه. میل معشوقان نهان است و ستیر. ستیر فعیل به معنای مفعوله. ستیر یعنی مستور، یعنی پوشیده، پنهان. میل معشوقان نهان است و ستیر، میل عاشق با دو صد طبل و نفیر. با دو صد طبل و نفیر یعنی با سر و صدای زیاد، با هیاهوی زیاد. نفیر یعنی فریاد و داد و هوار. معشوق خیلی عشقش زیاده ولی عشقش پنهانیه، عاشق اما عشقش رو جار میزنه. یک حکایت هست اینجا ز اعتبار، لیک عاجز شد بخاری ز انتظار. بخاری اینجا یعنی اون عاشق بخارایی، یعنی وکیل صدر جهان که مولانا توی این داستان پدرش رو درآورده. یعنی این بیچاره میخواد به معشوقش برسه، مولانا همینجوری اونو گذاشته و هی داره بحث‌های عمیق پشت سر هم دیگه مطرح میکنه. دیگه خودش هم دلش به حال این قهرمان داستان سوخته، میگه بذاریم این زودتری به اون معشوقش برسه، گال قضیه رو بکنیم. یکی از حسرت‌های من موقع خوندن مثنوی اینه که یه بحثایی رو مطرح میکنه ولی ادامه‌شو نمیده. از اون بدتر اینه که میگه یه موضوع اینجا هست ولی دیگه نمیگمش. اینجا یکی از اونهاست که میگه یک حکایتیه که این موضوع تفاوت عشق عاشق و عشق معشوق رو نشون میده، ولی به خاطر اینکه این داستانو تموم کنن دیگه اون حکایت رو نمیگم. ولی یک کاش میگفت و اینجا قطعاً حرفای خیلی عمیقی میزد. ترک آن کردیم کو در جست و جوست، تا که پیش از مرگ بیند روی دوست. آن یعنی آن حکایت. آن حکایت رو ترک کردیم به خاطر اینکه او، مرجع او عاشق بخاراییه، به خاطر اینکه وکیل صدر جهان در جستجوی معشوقشه تا قبل از مرگش بتونه معشوقش رو ببینه، تا رهد از مرگ، تا یابد نجات، زان که دید دوست است آب حیات. دیدن دوست آب حیاته، آب زندگیه. با این نکته بحث امروز رو تموم میکنیم دوستان، و یه غزلی از دیوان شمس. دوستان عشق خب خیلی برکت و زیبایی و رشد توشه، اما در زمان فراق که ایشالله هیچ کسی گرفتارش نشه و به قول حافظ اگر به دست من افتد فراق را بکشم، در زمان فراق واقعا عاشق خیلی آسیب میبینه و خیلی درد و رنج تحمل میکنه. روزها غذا نمیخوره، شبها مدتها نمیتونه بخوابه، همه دنیا در نظر او تنگ و تاریک و تیره میشه و همه چی بیمزه و بیفروغ میشه، از هیچی دیگه نمیتونه لذت ببره. و شگفت اینجاست که وقتی یک کسی در فراق قرار میگیره و حالش بده، تمام روانکاوان و روان درمانگران و روان پزشکان موندن تو کارش و نمیتونن هیچ کاریش کنن، اگر معشوقش رو ببینه واقعا دوستان در کمتر از یک ثانیه حالش خوب میشه، یعنی تمام اون دردها و رنجها و بیماریها همه از بین میرن. نمیدونم واقعا چه کیمیایی در عشق وجود داره که میتونه انسان رو به حالتی از شادی و شکفتگی و رشد و فلاح و نجاح برسونه که هیچ دارو و درمانی و هیچ لذتی اون کار رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطره که مولانا میگه من در زمان فراق مثل زمستانم، اما در زمان وصال مثل بهارم. و این مولانایی که من فکر میکنم یکی از شجاع‌ترین آدمای جهانه، از هیچ چی نمیترسه، از فراق میترسه، از هجران میترسه و میگه نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. به مناسبت اینکه مولانا در اینجا گفت دیدار یار آب حیاته، یه تیکه کوچولوی از فیه مافی براتون انتخاب کردم. مولانا در فیه مافی میگه دوستان را در دل رنج ها باشد، که آن به هیچ داروی خوش نشود، نه به خفتن، نه به گشتن و نه به خوردن، الا به دیدار دوست، که لقاء الخلیل شفاء العلیل. دیدار دوست شفای دل بیماره. با این غزل که همین موضوع رو میگه و مولانا ظاهرا در یه دوره‌ای که از شمس دور بوده اینو گفته، بحث رو تموم میکنیم. خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. اخلاقم بد شده، بی‌حوصله شدم، تو عذر منو بپذیر. خوی من کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار، بدون دیدار تو اخلاق من خوب نخواهد شد. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. وقتی که با تو هم مثل بهارم، هر کی هم کنار من قرار میگیره حالش خوب میشه. وقتی از تو دورم مثل زمستانم و دیگران رو هم اذیت میکنم. بی تو بی عقلم، ملولم، هر چه گویم کج بود، من خجل از عقل و عقل از نور رویت شرمسار. من در زمان فراق مثل آب بدم، آب گندیده هستم. آب گندیده برای اینکه نجات پیدا کنه از گندیدگی فقط باید وصل بشه به یک رودخونه که جاریه، وصل بشه به یک دریا. و وقتی که به تو برسم من مثل همون آب بدیم که به جیهون رسیده. جیهون در عرف قدما یعنی دریا، رودخانه بزرگ. شمس تبریزی توی مقالات میگه من مثل یه آبی بودم، سر جای خودم مونده بودم و داشتم بوی بد میگرفتم. وقتی که وجود مولانا به من زد، من روان شدم، الان دارم حرکت میکنم و دیگه از گندیده شدن و بوی بد گرفتن هم دیگه ترسی ندارم. این دقیقا حرفی است که مولانا هم به شمس میگه. آب بد را چیست درمان؟ باز در جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار.